به نستعين. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق در باره دلالت امر بر وجوب و آراء قدما و حلیین قدس الله انفسهم از زاکیات گفته شد و رسیدیم به آراء معاصرین. برای اینکه مطلب دستبندی بشود نکات چندی را به عنوان نکته های توضیحی یادآور بشویم. نکته اول، بحث ما درباره دلالت ماده امر و صیغه امر هست. این دو عنوان هرچند در بین متأخرین افراد و جدا سازی شده است، اما در مقام استدلال و نظر و نظریه پردازی کسانی که قائلن به وجوب فرق بین ماده و صیغه دیده نمی شود. مضافاً بر این که قدمای اصحاب این دو عنوان را جداگانه بحث نکرده اند، ملفقاً با هم مورد بحث قرار گرفته است. و برای تأیید مطلب از محقق صاحب مکتب اصولی استفاده شود. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب اجود التقریرات، جلد یک، صفحه 87، می فرماید که صیغه امر مصداق مفهوم امر هست، یعنی مصداق مفهومی که درباره ماده امر هست. و بعد می فرماید که تفکیک بین این دو عنوان از جهت دلالت هرچند در دید بدوی دیده می شود، ولی این تفکیک خلاف تحقیق هست. برای اینکه همان دلیلی که برای دلالت ماده امر بر وجوب داریم، همان دلیل برای دلالت صیغه امر بر وجوب هست. بنابراین این نکته توضیحی را به ذهن من سپردیم که از عزیزان فاضل سوال داشتن. نکته دوم، محور بحث به طور عمده دو رأی هست. یک، رأی بر دلالت امر بر وجوب به عنوان اینکه امر فقط صیغتاً یا مادتاً اقتضا می‌دارد وجوب را، به طور خاص یعنی به طور اخص، اما استعمال در غیر وجوب، استعمال در ند به صورت مجاز می شود. رأی دوم عبارت است از رأی مشترک که امر مادتاً و صیغتاً مشترک است بین وجوب و ند. این دو رأی صحیح و قابل بحث و مورد استدلال هست. رأی که گفته می شود صیغه امر دلالت یا وضع شده برای ندب اساس ندارد. نکته سوم نوعیت دلالت. در این رابطه سه راه وجود دارد، یعنی سه نوع دلالت. یک، دلالت امر بر وجوب بالوضع. دو، دلالت امر بر وجوب بالاطلاق. سه، دلالت امر بر وجوب به حکم عقل. احسنتم. پس از این نکات توضیحی که کلیدی و اصلی هم هست که گرفتید، آراء صاحب نظران تاریخ اخیر یا متأخرین یادآور بشویم. یک، محقق قومی، کتاب قوانین الاصول، جلد یک، صفحه 166 و صفحه 172 و صفحه 175، چاپ جدید. محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه در صفحه 166 می فرماید که از هر عندی همان است که گفته می شود امر ماده امر اقتضا دارد وجوب را، و این رأی یا این مطلب درست است لتبادر ولل آیات والاخبار. سه تا دلیل ذکر می کند که تبادر را عنایت دارید. می فرماید عرفاً تبادر دارد و به وسیله اصالت عدم نقل این معنا شرعاً و لغتاً هم ثابت می شود به استصحاب معمولی و استصحاب قرائی. اینها را تکرار نکنم که مکرر اندر مکرر گفته شده باشد. اما آیات و اخبار همان آیات و اخباری بود که در استدلال علامه حلی یادآور شدیم. آیه فلیحذر بود، آیه ما منعک الا تسجد بود و فرعون لا یرکعون بود. آیات همون آیات و روایات هم همون روایات سباک و روایت بوریره. بعد در صفحه 72 می فرماید که صیغه امر هم از دلالت حقیقت بر وجوب هست و این دلالت وضعی هست، دلالت وضعی است و این رأی مشهور هست. اینا را باید یه محقق بگیرد. رأی مشهور و دلالت هم دلالت وضعی است. همان تبادر و همان آیات را بازم یادآور می شوند تا اینکه می رسد به جایی که می فرماید مختار این است که ماده امر و صیغه امر هر دو دلالت بر وجوب یا حقیقت در وجوب هست. بل وضع یک مقدار وضع هم شرح میداد که امر وضع شده است بر این که یک طلبی از سوی مقام عالی باشد. این طلب از سوی مقام عالی بلا شبهت الزام درش وجود دارد و معنای وجود غیر از این نیست. رأی محقق قومی را فهمیدیم. دو، رأی صاحب فصول، کتاب فصول، الفصول الغربیه، صفحه 64 انتهای صفحه، بعد از استدلال به روایاتی که گفته شد و اشکالی که بر دلالت آن روایات دارند در که تعرض میکنیم انشاءالله، در نهایت میفرماید که طلب امر را، صیغه امر را که میبینیم وضع شده است برای طلب فعل. هر قد دقت کنیم غیر از طلب فعل چیزی دیگری در مدلول صیغه امر دیده نمی شود. تبادر هم دارد و ظهور هم موجود هست، به ظهور و تبادر. که البته اشکال نکنید که گفتم تبادر دریچه ظهور هست. اینا رو برای شما گفتیم. گاهی از ظهور استفاده میکنیم و گاهی از تبادر. فرق بین تبادر و ظهور، تبادر دریچه ظهور هست، از تبادر به ظهور میرسیم. بسیار خوب. و ظهور توقف به تبادر ندارد، گاهی می شود بدون تبادر هم ظهور باشد تا دوری در کار نیست. اینا رو گفته باشیم با شما تکرار نشود. اما می فرماید که اگر امر مطلق ذکر بشود بدون قید، بدون ترخ ورود ترخیص، بدون ورود ترخیص، بدون خرینه بر ندب، مطلق ذکر بشود، مقتضای اطلاق الزام است، چون ترخیص نیازی به معونه اضافی و زیادی دارد، نتیجتا مقتضای اطلاق امر وجوب است. امر دلالت دارد بر وجوب اطلاقا، نه وضعا و نه عقلا. اطلاقا یه چیزی حد وسط وضع و عقل است، یه چیزی حد وسط دلالت لفظی و عقلی است. اما رأی و شماره سه، رأی و نظر محقق خراسانی که وارد منطقه شدیم، منطقه بحث ما، محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید امر ظهور در وجوب دارد کما هو المشهور. مشهور این است که امر ظهور در وجوب دارد وضعاً، و برای این مطلب دو دلیل و سه مؤید نقل میکنم. استادان علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه میفرمایند که این سه تا مؤید در حقیقت به عنوان سه دلیل بوده، ولی در فصول مناقشه شده و مناقشه آن را محقق خراسانی درست تلقی کرده، لذا اون سه دلیل را سه مؤید آورده. اما دلیل اول، دو تا دلیل سه تا مؤید. دلیل اول عبارت است از تبادر، دلیل دوم صحت احتجاج. گویا می فرمایند امر که صادر بشود از مولا به ذهن مخاطب آشنا تبادر می کند که الزامی در کار هست، حتمیتی در کار هست. حتمیت و الزام مساوی با وجوب هست. این تبادر برای مخاطب آشنا قابل انکار نیست. اگر شما بگید افراد عرف عوام امر رو ببینند تبادری نیست، میگیم با مخاطب آشنا کار داریم، یعنی با عرف خاص. عرف عام مدار اعتبار اینجا نیست. و همینطور صحت احتجاج، منظور از صحت احتجاج همان است که به طور هماهنگ تمام همه یا اکثر خرید به اتفاق صاحب نظران اصول به آن استناد کرده اند که اگر معبد امر مولا را مخالفت کند مورد مذمت قرار می گیرد و عقاب می شود و از مولا که سؤال شود چرا عقاب میکنی، احتجاج میکند که امر را مخالفت کرده. این صحت احتجاج است و کسی هم مولا را اشکال نمی کند که عبدش را در اثر مخالفت امر عقاب بکند. این دلیل دوم که دلیل دوم ما می شود دلیل بگید اخری یا عقلی؟ عقلی درسته، آنجای حسینی درست فرمود. دلیل دومش دلیل عقلی کلامی اسباب تقبیح و تحسین. هر کجا دلیل شما نکته تقبیح و تحسین داشت میشد عقلی کلامی. دلیل دلیل عقلی کلامی است، تقبیح و تحسین در کار هست و مخالفت تقبیح دارد و عقاب هم به جا هست و تحسین دارد. اما مؤیدات، مؤیدات همان مؤیداتی است که گفته شد. سه تا مؤید: یک، آیه فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، آیه 62 سوره نور. این آیه فلیحذر، طریقه استدلال رو بگیم بعد اشکالش رو هم شرح بدیم. استدلال این است که خدای متعال در این آیه می‌فرماید که باید بترسند، حذر کنند و با بر حذر باشند کسانی که امر خدا را مخالفت کنند. خب اگر امر دلالت بر وجوب نداشت، بر مخالفت امر ندبی تحذیر معنا نداشت. خود تحذیر کشف میکند که امر دلالت بر وجوب و لزوم دارد که الزاماً باید انجام بشود. این استدلالی که شده است. در این آیه اشکالاتی گفته شده است و ردودی. اشکال اول که علامه استادنا علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه مطرح می فرماین که این آیه مصادره هست. ما الان بر دلالت امر بر وجوب بحث بکنیم، شما خود امر رو میارید دلیل قرار میدید بر مدعا. فلیحذر خودش امره، این مصادره است. مصادره معناش اینه که مدعا را جای دلیل قرار بدید. چرا امر دلالت بر وجوب میکند؟ برای اینکه امر دلالت بر وجوب میکند، مصادره است. فلیحذر در واقع یه امره، چیزی زیادی نیست. این اولا مصادره است. و ثانیاً اشکال معروفی که تقریبا همه شما که کفایه خونده اید بلدید که استدلال به این آیه مستلزم دور است. به این معنا که دلالت امر بر وجوب متوقف است بر دلالت این آیه فلیحذر بر وجوب که امر مقایم، و دلالت فلیحذر علی الوجوب متوقف است بر اینکه امر دلالت بر وجوب داشته باشد. معلوم شد که چه دور هست؟ دور مصرح. این دور در حدی است که گفته می شود آیه فلیحذر دوری است. بله، بسیار بسیار. اجازه بدید. این دو تا اشکال صاحب معالم این اشکال رو جواب داده. کتاب معالم الاصول بحث عوامل ابتداء بحث، کتاب کوچیکی که شما شاید ندیدید دیگه، سنات و کمه معالم الاصول شاید ندیده باشید، اصول مالتی ندید. زمان ما که بود معالم اصول درسی بود، این معالم اصول درسی بود، قوانین اصول درسی بود، اصول مزفر آمد همه رو جمع. در معالم اصول کتاب کوچک اصولی اصلش مقدمه کتاب شده کتاب، بحث اوامر، دلالت امر بر وجوب، دلیلی را که همینجا آیه فلحظه رو که میارن اشکال میکنن جواب میفرماید که این فلحظه دلالتش از باب امر نیست تا اشکال کنه، بلکه از باب ماده است که گفته است فلحظه. خود این بر حذر داشتن، به عبارت دیگه بگیم اگر مولا بگد بترسید از این که امر رو مخالفت کنه، بترسی صیغه امره، این امر کارایی ندارد. اون معنا، اون ماده که میگد بترسید، ماده دلالت میکند بر الزام. فلیحذر ماده تحذیر دلالت دارد بر اینکه باید از امر اطاعت کرد و نباید مخالفت. این جواب رو گفته است ایشون، محقق قومی، در همان منبعی که گفتم جواب دیگری میداد. میفرماید که اینجا دور نیست. چرا؟ برای اینکه آیه فلیحذر که دلالت بر وجوب میکند سیاقا دلالت میکند، نه صیغتا و مادتا. سیاقا، سیاقا یعنی چه؟ یعنی خود بافت جمله، ترکیب جمله از ابتدا تا انتها، این سیاق اعلام میکند که باید امر الهی مخالفت نشود. فلیحذر، فلیحذر تا آخر آیه که عذاب دارد. این سیاق، سیاقی است که چه؟ که دلالت دارد بر این که امر مولا الزام آور است و دلالت بر وجود میکنه. جوابها رو هم گرفتیم که قول داده بودم که دور رو میتونیم دور بزنیم. بعد از این اشکال دیگری هست. اشکال دیگر این است که این ماده، این امر که فلیحذر الذین یخالفون عن امره، دلالت دارد بر اینکه مخالفت امر خدا درست نیست، با محذور دارد، این ظهور دارد در مخالفت امر خدا. ما چی می شود؟ احسن، دلیل، دلیل اخص از مدعا. اگر دلیل اخص از مدعا بود چه می شود؟ مؤید. احسن تو، ماشاءالله. لذا محقق خراسانی اینو مؤید ذکر میکنه که دلیل اخص از مدعاست. مضافر بر آن چیز دیگری صاحب محقق قومی میفرماید، اشکال آخری با اون این است که این آیه ماده امر را اعلام میکنه که دلالت بر وجود دارد، بر وجود دارد. فلیحذر الذین یخالفون عن امرهی، کلمه امر هست، ماده امر. با این خصوصیاتی که گفته شد به این نتیجه رسیدیم که این آیه در حد مؤید است. اما حدیث لولا ان اشق علی امتی و حدیث امر حضرت رسول به بوریره، مؤید دوم و سوم. مؤید دوم که لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک. اولا اشکال آخر اونجا هست که امرتهم و الا صیغه افعل آمده زیاد، به سواک دستور داده شده که به سواک انجام بدید، امر شده، منتها به صیغه امر گویا نیامده. اینجاست که گفته می شود که این امر، این حدیث اولا اختصاص دارد به ماده امر و ثانیاً صاحب فصول می فرماید که استعمال اهم از حقیقت است. ممکن است این استعمال استعمالی باشد با قرینه برای وجوب و برای استعمال برای وجوب با یک قرینه دلیل نمی شود که امر وضع شده باشد برای وجوب. و در حدیث بریره هم که آمده است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم طبق حدیث فرموده باشد اتق، امر کرد. دیروز حدیث رو خواندم، اتق، امر کرد، به صیغه امر بود. بعد بریره فرمود، عرض کرد اتأمرونی، تأمرونی یا رسول الله. اینجا هم استدلال این بود که امر اگر صادر بشود دلالت بر وجوب میکند و دو تا نکته استفاده میشود. یکی اینکه امر اگر باشد دلالت بر وجوب میکند و ثانیاً از این دو تا حدیث تفکیک بین صیغه امر و ماده امر دیده می شود. که اینو دقت کنید که تفکیکی نیست. در این دل، در دلالت این حدیث هم اشکال صاحب فصول این است که استعمال امر اینجا با قرینه اگر برای وجوب باشد مجرد استعمال دلیلی بر وضع امر بر وجوب نیست. و اما شبهه‌ای که به ذهن ما آمد یا توضیحی که اینجا لازم هست اینه که در هر دو حدیث امر به صیغه آمده اما در پایان تصریح شده که اگر امر با لفظ ماده امر، که اگر امر بود الزام داشت، ظاهرش اینو نشان میداد که صیغه دلالت ندارد و خود ماده دلالت دارد. کلید این قفل این است که در این دو تا حدیث بیان اولی در مسواک و در دعوت بریره به زوجیت دلیل اولی ارشادی است، ارشاد به یک عمل خارجی، مسواک ارشاد به بخور شما بهداشت و ارشاد به برگشت به خانوادش، که یک زن اگر آزاد شود شوهرش اگر برده بماند فقراً حق فسخ دارد، حق فسخ دارد، خواست بر نگردد. پیامبر فرمود بچه داری، اون شوهرته، برگرد، اتقی. هو زوجك و ابو ولدك. چه بود؟ ارشاد بود. برای این تفکیک بین صیغه امر و ماده امر در کار نیست. چرا؟ چون بحث ما در دلالت امر مولوی است، صیغه باشد یا ماده. اما اگر امر ارشادی بود از وادی خارج است. این نکته رو که من میگم جای ثبت نشده بنویسید. برابر این اینجا اشکال نشد که صیغه امر دلالت ندارد، اتفاق صیغه بود که ارشاد است. معلوم ارشاد دو قسم بود، قسم دوم ارشاد است، ارشاد به سوی امر عقلایی. وایکالو نتیجتا این شد که گفتم ارشاد دو قسم است، ارشاد به حکم عقل و ارشاد به حکم عقلا، که شما فقط ارشاد به حکم عقل رو دیده اید، ارشاد به حکم عقلا رو اینجا باید ببینید. که ما که خاکی هستیم، زمینی که حرکت میکنیم، این چیزها رو میگیم. اونایی که بزرگن فقط میگن ارشاد به سوی حکم عقل و تمام. شما میرسید به یک ارشادای گیر میکنید، میگید اینجا که ارشاد به حکم عقل نیست چیکار کنیم؟ پس بیایید با خاکیان باشید که بشنوید که از شیخ صدرا استفاده کرده است که ارشاد دو قسم است، عقلی ارشاد به حکم عقل، ارشاد به حکم عقلا. نفس راحت میشد، اه مسئله حل. پس فهمیدید؟ نتیجه بگیریم و بریم که قبل از آن که عصا در حرکت‌های شدیدتری قرار بگیرد این قسمت رو جمع کنیم. رسیدیم به اینجا که آراء محققین عصر اخیر رو دیدیم و رأی اصلی این شد تا اینجا که امر دلالت بر وجود میکند و از جمع ادله هم به دست آوردیم که دلیل اصلی تبادر و صحت احتجاج هست. بقیه ادله چیه؟ مؤیدات هست. اینه که فهمیدیم بعد از این نوعیت دلالت هم که فهمیدیم میرسیم به نوع سوم که عبارت است از دلالت صیغه و ماده امر بر وجوب به حکم عقل، که رأی محقق نائینی و سیدان الاستاد هست. آنگاه جمع‌بندی و مطلب تمام. انشاءالله فردا سلامتی آمازان صلوات خط کنید.